انعكاس
انعكاس انعكاس.
با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز شنبه 15 جدی 1397، حدودا نیم ساعت خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. اما نخست عناوین مهم امروز. سفر معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران به کابل. و واکنش تند پارلمان به اظهارات دونالد ترامپ. خب دوستان، خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران برای گفتگو با مقامات افغانستان وارد کابل، پایتخت افغانستان شده. بنابر گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با مقامات افغانستان دیدار خواهد کرد. پیگیری امور کاری کمیته های پنجگانه ایران و افغانستان برای امضای سند جامع همکاری های دو کشور و مذاکرات صلح با گروه طالبان از مهمترین محورهای مذاکرات آقای عراقچی با مقامات افغانستان می باشد. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرده پکن از تلاش‌های کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران برای تحقق صلح پایدار در افغانستان حمایت می‌کند. لوکانگ در گفتگو با ایرنا درباره سفر اخیر نمایندگان طالبان به تهران به منظور کمک در تسهیل مذاکرات صلح افغانستان تاکید کرد. چین همیشه از روند صلح و آشتی در افغانستان توسط مردم و دولت این کشور حمایت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته کشورش با جامعه بین المللی برای تقویت هماهنگی ها برای صلح پایدار در افغانستان همکاری می کند. اما در خصوص سفر آقای سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، باید گفت که بعد از سفر اخیر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به کابل و دیدار با مقامات عالی رتبه افغانستان، هیئتی از طالبان در تهران با هیئت ایرانی بر ریاست سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران مذاکره کرد. در جریان هفته‌های اخیر موضوع مذاکرات صلح و تلاش‌های گوناگونی که در کشورهای منطقه و فرامنطقه آغاز شده برای پیشبرد گفتگوهای صلح افغانستان مورد توجه بیشتر قرار گرفته در محافل سیاسی داخل افغانستان و همچنین خارج از افغانستان. همکاران در تلاش هستند که ارتباط تلفنی برقرار شود با همکارمان آقای ذبیح‌الله قریشی. متاسفانه هنوز زمینه این ارتباط برقرار نشده تا بیشتر صحبت بکنیم از دیدارهایی که آقای عراقچی در کابل داشتند. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. در ادامه برنامه خدمتتان هستیم. خب دوستان، ارتباط با کابل همکارمان آقای قریشی برقرار شده. آقای قریشی، میشنویم صحبت‌های شما را از دیدارهایی که امروز آقای عراقچی در کابل داشتن با مقام‌های افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز وارد کابل پایتخت افغانستان شد و با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار داشت و در دیدار که امروز داشتی دیدار مهم خوانده شد و پیرامون روابط دو جانبه هر دو کشور، روند سال برابری و مالکیت افغانها و همچنان چگونگی استفاده بهتر از بندر چابهار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. هرگز ریاست جمهوری افغانستان هم در این راستا یک اعلامیه صادر کرده و گفته که آقای ریاخچی در رابطه به دیدار اخیری که با طالبان هم داشت، آقای اشرف غنی رئیس جمهور در جریان روند سال و دیدارهای جمهوری اسلامی ایران با طالبان قرار داد و همچنان آقای ایراقچی از تعهد جمهوری اسلامی ایران و دولت ایران به حاصل رهبری و مالکیت حکومت افغانستان در تداوم روند صلح افغانستان اطمینان داد و رئیس جمهور هم از این دیدار استقبال گرم به عمل آورد و در خبرنامه همچنان آمده که در این دیدار تأکید شد تا در تمام ابعاد با هماهنگی بیشتر کار صورت بگیره تا نتیجه مثمر و مفید تلاش ها در پی داشته باشه. همچنان آقای ایراقچی با معاون وزارت خارجه افغانستان آقای ادریس زمانی هم دیدار داشت. هدف سفر آقای ایراقچی به کابل گفتگو با مقامات افغانستان پیرامون مذاکرات سال، گسترش روابط دو جانبه و بعض مسائل دیگر خوانده شده و قرار است که با دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و همچنان صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و سایر مقامات افغانستان پیرامون مسائل و موضوعات مورد علاقه گفتگو داشته باشه.
بله، تشکر از شما آقای قریشی در کابل، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خب دوستان، خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد جهاد افغانستان با واکنش‌های تند در این کشور روبرو شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست کابینه این کشور گفته افغانستان اتحاد جماهیر شوروی پیشین را بر روسیه مبدل کرد، زیرا جنگ افغانستان شوروی را ورشکست کرد. آقای ترامپ گفته که دلیل حضور نظامی روس‌ها در افغانستان این بود که تروریست‌ها از آنجا وارد روسیه می‌شدند و روسیه با بودن در افغانستان کار درستی کرد. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این اظهارات خواستار ارائه وضاحت رسمی در مورد اظهارات دونالد ترامپ پیرامون جهاد افغانستان شده. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای جهاد افغانستان را قیام ملی افغان‌ها به خاطر کسب آزادی خاک مقدس خیش توصیف کرده است. حکومت افغانستان همچنین تأکید کرده سازمان ملل و 34 کشور اسلامی در آن زمان تجاوز اتحاد شوروی پیشین را به افغانستان نکوهش کردند و خواستار خروج فوری و بدون قید و شرط قشون سرخ از افغانستان شدند. اظهارات دونالد ترامپ واکنش‌های تندی را در افغانستان به دنبال داشته. امروز نمایندگان پارلمان هم در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ در مورد مسائل افغانستان گفتند که ترامپ گورباچوف دوم است و زمینه شکست آمریکا را خود فراهم می‌کند. نمایندگان پارلمان افغانستان همچنین در نشست امروز با اشاره به امکان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تأکید کردند که ترامپ یک تاجر است و در قبال موضوعات جهان و افغانستان فکر تجارتی دارد. محمد موسا جناب نماینده مردم بادغیس گفت که اظهارات اخیر ترامپ در مورد افغانستان هیچ ضرری به مردم افغانستان ندارد، بلکه این خود امریکاست که متضرر می شود. غلام حسین ناصری هم گفت با توجه به سفرهای پی همه مقامهای امریکایی به افغانستان باید متوجه بود که پشت پرده برخی تصمیمها گرفته می شود ولی مردم افغانستان در جریان نیستند. آقای ناصری گفته تمام رهبران سیاسی باید زیر چتر بیرق مقدس افغانستان از کشور حراست کنند. عبدالودود پیمان نماینده مردم قندوز هم گفته حضور آمریکا در 18 سال گذشته جز فساد دستاوردی نداشت و اکنون هم در نصف راه میماند. بنابراین امریکایی ها خارج شوند و مردم در حمایت از دولت کنونی صف واحد تشکیل دهند و کشور را بسازند. صادق زاده نیلی هم گفته اظهارات ترامپ چنین میرساند که او از واقعیت های جهان و افغانستان چیزی نمیداند و دنیا را به خاطر منافع اقتصادی امریکا فراموش کرده است. بنابراین مردم نباید تشویش کنند. به هر صورت در رابطه با اظهارات دونالد ترامپ و مسائل اخیر که در رابطه با صلح افغانستان ایجاد شده، دیدگاه چند تن از کارشناسان و آگاهان سیاسی را پرسیدیم. نخست نظر محمد رضا عسکری را پرسیدیم در رابطه با اینکه اظهارات ترامپ نشان دهنده چیست. دونالد ترامپ علت حمله شوروی سابق به افغانستان در جلوگیری از ورود تروریست‌ها به خاک کشورش دانسته. نظر آقای عسکری کارشناس مسائل منطقه را بشنویم.
آقای ترامپ به موضوع در واقع جلوگیری از ورود تروریست ها به خاک شوروی سابق به عنوان فلسفه اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی اشاره میکنه، اما خیلی از عزیزان شنونده مطلع هستن که در اون مقطع تاریخی اساساً موضوع تروریست به گونه‌ای که امروز ما با اون مواجه هستیم مطرح نبوده و نهایتاً همه کسانی که در واقع مطالعه تاریخی راجع به تحولات افغانستان هم بر این باور هستن که صرفا اشغال افغانستان با هدف حمایت از حکومت نجیب الله در افغانستان صورت گرفته. اما در مورد رویکردهای فعلی آقای ترامپ در مبارزه با تروریسم هم باید به این نکته توجه داشته باشیم که اساسا آقای ترامپ برخلاف در واقع اسلاف خودش در قامت یک رئیس جمهور در امریکا، موضوع در واقع دیپلماسی رو از یک منظر اقتصادی در واقع معنا میده و تحلیلش میکنه و به همین دلیل عربستان و سایر کشورهای عرب برای قرار گرفتن در چتر امنیتی امریکا باید هزینه اون رو پرداخت بکنن. بنابراین این در حالی هستش که ما در گذشته شاهد بودیم امریکایی ها برای توسعه هژمونی و نهایتا ایفای نقش ژاندارمی و پلیس جهان در عرصه بین‌المللی هزینه هایی رو در واقع متحمل می شده و این هزینه رو در چارچوب روندهای هژمونی تعریف می کرده. اما آقای ترامپ در واقع رویکردی رو مطرح می کنه که در این رویکرد اساساً هر گونه کنشگری در نظام بین الملل در عرصه های سیاسی دیپلماتیک و در واقع مطابق با هنجارهایی که امریکایی ها در چارچوب توسعه ارزش های دموکراتیک مطرح می کنن باید کشورهای دیگه هزینه‌اش رو بدن و از این منظر هستش که اساساً موضوع خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و سوریه با مخالفت‌های جدی در امریکا روبرو شده. خیلی از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در امریکا بر این باور هستن که به ترتیب حضور نظامی امریکا در افغانستان و سوریه و حتی عراق اگرچه هزینه‌های زیادی رو بر مالیات دهندگان امریکایی تحمیل می‌کنه، اما برای پرستیژ امریکا یک ضرورت هست. اما آقای ترامپ اینگونه فکر نمی‌کنه و همین تفاوت دو دیدگاه در عرصه سیاست سازی و تصمیم گیری در امریکا سبب شده تا مخالفت‌های جدی با تصمیم آقای ترامپ در خروج از افغانستان و سوریه در واقع به نمایش گذاشته بشه.
خب، دیدگاه محمد رضا عسکری بود، آگاهی مسائل منطقه. باز هم در رابطه با موضع ترامپ و واکنشی که حکومت افغانستان داشته، نظر آقای ساجد کارشناس سیاسی را بشنویم.
سخنان آقای ترامپ دقیقاً در شرایط مطرح میشه و گفته میشه که دولت افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و از سوی دیگر دولت افغانستان بخواست از دور بذارد در مذاکرات صلح و همچنان نشست تهران و نشست مسکو چند قبل پیرامون مذاکرات صلح افغانستان برگزار شده بود. دقیقا مسائل منطقه‌ای با سخنان آقای ترامپ کاملا در ارتباط است. نمیشه بدون یک دیگر به تحلیل ارکان از این پرداخت. از سوی دیگر توضیح دولت افغانستان که وضاحت میخواهد و پاسدار توضیح مقامات آمریکایی در قسمت آقای ترامپ شده، این با مسئله آن است که چون کفه ترازو با هم وزن نیست، هیچ جای دولت ترامپ، دولت آمریکا و دولت افغانستان گزارشته نخواهد بود.
خب دیدگاه آقای ساجد بود، آگاه مسائل منطقه. امریکا اخیراً اقداماتی را برای پیشبرد روند گفتگوهای صلح آغاز کرده که آخرین مورد آن نشست ابوظبی بود. اما از آنجا که حکومت افغانستان در نشست ابوظبی حضور نداشت، این دیدگاه در افغانستان قوت گرفته که امریکا در حال دور زدن حکومت افغانستان می باشد. این مسئله واکنش تند مقامات افغانستان و همچنین جریان‌های سیاسی را به دنبال داشت و به نظر می رسد که حکومت افغانستان با همکاری کشورهای منطقه تلاش دارد تا نقش محوری را در گفتگوهای صلح ایفا کند. در همین ارتباط، چنانچه حتما در خبرها هم شنیدید، سخنگوی طالبان اعلام کرده که گروه طالبان در نشست عربستان شرکت نخواهد کرد. در این باره نظر وحید مجرا آگاه امور طالبان را پرسیدیم که علت چیست؟
به نظر می رسد که حالا بندی های را ما شاهد هستیم. یعنی از یک طرف روسیه، جمهوری اسلامی ایران و قطر و از جهت دیگه امارات، سعودی و پاکستان. در این بحث اخیر به نظر می رسد که وزنه سه کشور که اول نام گرفته شد اونا بیشتر شده و طالبان حاضر نشدن که با خواست سعودی تمکین کنن و با دولت افغانستان در جده مذاکره کنن. اما برای این که سعی کردن که سعودی تحقیر نشه، بنابرای گفتن که اصلا در این رابطه حرفی زده نشده بود، در حالی که خواست سعودی از ابتدا می بود که باید طالبان با دولت افغانستان در سعودی مذاکره کنن و این آغاز مذاکرات بین الافغانی باشه. اما چون طالبایی را رد کردن به خاطر که هم مسئله به شکل به هر حال جنبه تاخیرآمیز به خود نگیره یا نمی رد به حساب نباید، گفتن که اصلا در رابطه بین ما توافقی نبود و ما از این جریان خبر نداریم. به نظر من جریان همی است که حالا دو تا مثلث در اینجا هر کدام در صددی هستن که در پروسه صلح افغانستان نقش پررنگتری داشته باشند و این رقابت ها را ما شاهد هستیم.
خب دوستان، شنونده برنامه انعکاس هستید. برنامه انعکاس هر روز هفته نشر میشه، به غیر از جمعه ها ساعت 3 به وقت افغانستان. برای شنیدن برنامه انعکاس و دریافت خبرهای بیشتر از افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان میتونین به سایت ما هم سر بزنین، parstoday.com/dari. در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به حاصلات جلغوزه در افغانستان. معاون وزارت دولت افغانستان در امور حوادث و رویدادهای طبیعی گفته برف در دو روز گذشته در 16 ولایت افغانستان باریده و این بارش ها تا هنوز مشکل خاصی برای مردم ایجاد نکرده. اسلم سیاس، معاون وزارت دولت در امور حوادث و رویدادهای طبیعی گفته تا کنون هیچ گزارشی از مسدود بودن مسیرهای ولایت هم برای ما نرسیده است. وی با اشاره به سالنگ ها هم گفته سالنگ ها بر روی همه موترها بجز موترهای باربری باز می باشد. مسئولان وزارت زراعت افغانستان اعلام کردند که افغانستان در 50 پرواز از طریق دهلیز هوایی 1000 تن جلغوزه را به چین صادر کرده است. اجمل حمید عبدالرحیم زی، معین وزارت صنعت و تجارت افغانستان هم گفته که جلغوزه افغانستان متقاضی زیادی در بازارهای جهانی دارد و از همین رو این وزارتخانه در صدد ایجاد دهلیزهای هوایی با دیگر کشورها با هدف افزایش صادرات جلغوزه می باشد. همکار ما گفتگوی انجام داده با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، و نظر وی را پرسیده درباره حاصلات جلغوزه.
افغانستان یک کشوری است که جلغوزه نه به شکل کلان فارم بلکه به شکل طبیعی در جنگل های پکتیا و اینا وجود داره، او را جمع آوری میکنن و به شکل شاید هم در سالهای اخیر یک مقدار با استانداردهای وطن منطقوی این را صادر میکنن. یک قلمی بسیار محدود است، نه یک محصول بسیار بسیار. اگر قرار باشه که روی این اگر سر میگذاری کنن و فرم های تولید هی به وجود بیاید و در مناطقی که لازم است برای تکثیر نوع محصول این امکان دارد که یک ظرفیتی برای ظرفیتی بالقوه یا بحملن برای تفصیل صادرات افغانستان باشد، ولی تا کنون متاسفانه به طور سنتی و عنعنوی جمع‌آوری و صادر می شود. خب ولی محصول دلیل قیمتش هم کمیابیش است، یعنی یک محصول مثلا عرضه بسیار زیاد تکلالی نداره، از این بابا چه محدودیت داره و این اخبار هم شاید کالا و محصول مرغوب است، تقاضاش برش زیاد است. باید داشته باشیم که هر محصولی که با تولیدش بیشتر شود با قیمتش پایین میاد. اگر قرار باشه که در دیگر نقاط افغانستان هم تکثیر شود و ارزش بیشتر شود، توقع نداشته باشیم که قیمتی بالا باشه، ولی بان هم باز به شکل کتلوی اگر ارزش شود باز هم درآمد بیشتر از حالت کنونی متصوره.
افغانستان معمولا خواستگاه محصول جلغوزه هست و در کشورهای خارجی خواهان زیادی داره. فکر میکنین اگر افغانستان روی افزایش این محصول سرمایه گذاری کنه میتونه این ظرفیت رو ایجاد کنه که بتونه به هر حال همانندی که از محصول زعفران در حال حاضر استفاده میکنه بتونه از محصول جلغوزه هم استفاده کنه و به کشورهای خارجی صادر کنه؟
سلامت ماند زعفران و سایر محصولاتی که تقاضا در سطح بندری درش موجود است اینا درآمد ایجاد میکنند، ولی در حال حاضر خب البته فعلا تقاضاش در سطح منطقه‌ای و سطح بندری افزایش یافته و شاید زمینه را برای مطالعه بهتر و بیشتر تکثیری مساعد کرده باشد، ولی با آن هم یک محصولی در حقیقت درآمدزای برای کل اقتصاد ملی نیست، ولی اون کسانی یا مناطقی که دستن در کاری هستن و شاید افراد و اشخاص و گروه هایی که این به اصطلاح انباشت میکنن اما منابع ایره یا امکانات ایره برای صادرات بیشتر درآمد اینا به دست دارن. در حال حاضر درآمد به دهاقین و به اصطلاح کسانی که جمع‌آوری میکنن مستقیما نمیرسن، این به عنوان یک محصول اونجا تولید میشه باز در بازار شهرها متمرکز میشه و صادرکننده عمده ای را صادر میکنه و بیشتر منافعش در داخل افغانستان نه بلکه در خارج شکل میگیره. من یقین دارم تاجران این و کسانی که سرمایه‌گذاری میکنن به صادراتش اینها تمام منابعی را به داخل افغانستان انتقال میدن و به خارج سرمایه‌گذاری.
به تازگی افغانستان در 50 پرواز از طریق دهلیز هوایی 1000 تن جلغوزه فقط به چین صادر کرده. همون گونه که شما هم اشاره کردین چه کار باید کرد که خود زراعتکار با بتونه از این محصول مستقیما مستفید شه؟
در همین به اصطلاح انتقالات هوایی یک دست پنهان وجود داره. دولت افغانستان 7 میلیون دلار سبسایدی میکنه برای انتقال این. ما نمیدانیم که این دست کی هست و کی ها از این منافع بدست میرن. مردم افغانستان مالیه میپردازن یا کمک های بندری به افغانستان اختصاص پیدا میکنه یا به گونه در حد مالیه دهندگان کشورهای دیگه اینا بازی سبسایدی میکنن برای صادرات. درست است که سبسایدی برای صادرات مهم است، ما این علاقه داریم، اما با چین چرا به هوایی؟ چرا با کشورهای دیگه هوایی؟ باور من ارقامشان یک مقدار شاید روحی باشه، 1000 تن تولیدات جلغوزه افغانستان وجود نخواهد داشت.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز. درگیری های خونینی در اسپین بولدک قندهار رخ داده، 10 نفر از دو طرف کشته و مجروح شدند. ارتباطی برقرار شده با عزیز زاهد همکارمان در قندهار. آقای زاهد، این درگیری ها دقیقا در کدام منطقه بوده و آمار تلفات را بر ما بگوین؟
بله با سلام، این درگیری ها دقیقا در مربوطات ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار در همه نقطه صفری با مرز دیورند این ولسوالی موقعیت دارد، در اینجا صورت گرفته است و حملات طوری که شما اشاره کردی خیلی گسترده و خونین بوده. مقامات محلی افغان در قندهار میگویند که طی آن 27 نفر از طالبان کشته و زخمی شده و 11 نفر از پلیس سرحدی هم کشته و زخمی شدند. عزیز احمد عزیزی سخنگوی یا مسئول دفتر مطبوعاتی والی قندهار گفت که ناوقت شب گذشته 10 نفر از طالبان در منطقه به اسم ناوه که مربوط به ولسوالی سپین بلدک قندهار می شود بالای پسته های قوای افغان یورش آوردن، حملات سختی کردند که به گفته او در این نبرد 16 نفر از طالبان کشته شدند، 11 نفر زخمی شدند و گفت 7 پلیس سرحدی هم جان دادند و 4 نفر دیگر از پلیس هم زخم برداشتند. به خاطر نشان کرد که در میدان نبرد 3 جسد طالبان و با مقدار جنگ ابزارها و سلاح‌ها هم باقی مانده است، اما طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظری نکردند.
تشکر شما عزیز زاهد، همکارمان در قندهار، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خداحافظ.
جنرال نورالله قادری فرمانده نیروهای ارتش افغانستان در غرب این کشور از انجام عملیات‌های نظامی در شماری از ولسوالی‌های هرات، غور، فرا و بادغیس خبر داده و گفته که در این نبردها به مخالفان تلفات و خساراتی وارد شده. آقای قادری گفته این عملیات حتی در سردترین روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. آقای قادری:
در مجموع هم تلفات بسیار گسترده به طالبان داده شده است و هم ماینایی که همیشه به خاطر از بین بردن پل و پلچک بود ما رو خونسا ساختیم، انفجار داریم، شما شاهدش هستین و اکتیاد که سرگروپ هایش هم دستگیر شده است، ما ارگان های حدی و قضایی سپرده شده است.
در همین حال جیلانی فرهاد سخنگوی اداره محلی هرات گفته بر علاوه عملیات هایی که از زمین بر مواضع و استحکامات طالبان انجام شده، در چند روز گذشته حملات هوایی بر مخالفان دولت نیز در 5 ولسوالی هرات صورت گرفته است. شنونده برنامه انعکاس هستید، همچنان در خدمتان هستیم. در سر پل بازسازی یک بنای تاریخی 400 ساله به پایان رسیده. کاظم حیدری گزارشی در این باره دارد.
کار بازسازی یک بنای تاریخی 400 ساله با هزینه بیش از 3.5 میلیون افغانی در ولایت سرپل به اتمام رسید. مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل میگویند یک بنای تاریخی که متعلق به یک از شخصیت‌های علمی و فرهنگی به نام خواجه محمد خطیب میباشد و بیش از 400 سال قدامت تاریخی دارد، پس از تخریباتی که در آن وارد شده بود، بازسازی و در معرض دید عموم قرار گرفت. ایام الدین یلداش سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل در همین رابطه میگوید:
ایرا وزارت اطلاعات فرهنگ با بودجه انکشافی خود گرفته بودند، مجموعه پولی از تقریبا 3,684,500 افغانی میباشد.
وی همچنان خاطر نشان ساخت که کار بازسازی نابده تاریخی چندین ماه را در بر گرفته است. قابل یادآوری است که خواجه محمد خطیب، شاعر، نویسنده و یک تن از عالمان زمان خود در ولایت سرپل در شمال افغانستان بوده است و در حال حاضر یکی از مناطق شهر این ولایت نیز از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ و شهرداری ولایت سرپل مستمع به نام این شخصیت تاریخی می باشد. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
خب دوستان، فرصتی داریم برای مرور چند مطلب از سایت‌های خبری. مراسم تجلیل از خادمان اربعین حسینی با حضور شخصیت‌های برجسته افغانستانی و ایرانی دیشب در حرم مطهر امام رضا علیه السلام برگزار شد. در این مراسم محمد عجمی، مدیر کل سابق اداره اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی ایران، از اعزام 60,000 مهاجر افغانستانی ساکن خراسان رضوی طی 3 سال گذشته به عتبات عالیات خبر داد و گفت مهاجرین دارای مدارک اقامتی به زیارت عتبات مشرف شدند. داوود توسلی، مسئول مجمع هماهنگی هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی مشهد مقدس، هم گفت در ایام اربعین خوب عمل کردیم، اما رعایت برخی نکات که از طریق تجربه به دست آمده زمینه خدمات بهتر به زوار را فراهم می کند. شایان ذکر است که در پایان این مراسم از 10 موکب و 8 حسینیه تقدیر شد. همایش تجلیل از مدیران، معلمان و دانش آموزان پژوهشگر برتر منطقه یک معارف مشهد در فرهنگسرای زیارت این شهر برگزار شد. جمعی از دانش آموزان مهاجر افغانستانی منطقه یک مشهد نیز در میان این پژوهشگران حضور داشتند. داوری، معاون پژوهشی معارف ناحیه یک مشهد، هم ضمن اشاره به حضور دانش آموزان افغانستانی در مسابقات و جشنواره‌های مختلفی که در خراسان رضوی برگزار می‌شود گفت دانش آموزان مهاجر افغانستانی از ضریب هوشی بسیار بالایی برخوردار هستند و در جشنواره‌های مختلف آثار خوبی ارائه می‌کنند. احداث بزرگترین پالایشگاه نفت هرات با هزینه بالغ بر 15 میلیون دلار. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، گفته این پالایشگاه نیازهای کلی مردم از ناحیه سوخت را برطرف می‌سازد. و معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در اطلاعیه اعلام کرده که معینیت جوانان در همکاری با انستیتوت و دارالمعلمین روشان برنامه‌های 3 ماهه آموزشی را به گونه رایگان برگزار می‌کند. در اطلاعیه آمده علاقمندان به معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ مراجعه کنند. دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. حق نگهدارتان.